سلام و وقت بخیر. ساعت 5 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. من فائزه ابراهیمی هستم و در نخست چند سرخط چند خبر. نصیر احمد فایق سرپرست نماینده دائمی افغانستان در ملل متحد میگوید که برای تامین عدالت در افغانستان و به دلیل آنچه محدودیت های وضع شده از طالبان بر دختران و زنان، جامعه جهانی باید به گفته او آپارتاید جنسیتی در این کشور را به رسمیت بشناسد. آقای فایق بر روز جمعه با انتشار متن سخنرانی خود در شورای امنیت ملل متحد در شبکه ایکس یا توییتر سابق از ملل متحد خواست که طالبان را تحت فشار قرار دهد تا به گفتهش تعهدات بین المللی خود را عمل کند. او در ادامه افزوده که سرکوب زنان در افغانستان نه تنها برای این کشور و بحران فاجعه است، بلکه صلح و امنیت در جهان را نیز تهدید می کند. ایتالیا سفیر جدید برای افغانستان تعیین کرده است. وزارت خارجه ایتالیا روز گذشته در شبکه ایکس یا توییتر سابق نوشته که سابرینا اوگلینی سفیر جدید آن کشور برای افغانستان از دوحا پایتخت قطر کار خواهد کرد. در ادامه به نقل از خانم اوگلینی آمده است که این وظیفه را با مسئولیت پذیری و افتخار میپذیرد و حقوق بشر و وضعیت زنان و دختران در محراق ماموریتش خواهد بود. او بر تعهد کشورش در امور بشر دوستانه در افغانستان نیز تاکید کرده است. با سلسله رقابت‌های مقدماتی فوتبال زیرسن 17 سال جام آسیا، چهارمین مسابقه افغانستان فردا یکشنبه با بنگلادش برگزار خواهد شد. این رقابت پایانی افغانستان 4:30 عصر به وقت افغانستان به وقت کابل برگزار خواهد شد. افغانستان به روز جمعه کمبودیا را با نتیجه 3-1 شکست داد و به جام ملت‌های آسیا صعود کرد. جام ملت‌های فوتبال آسیا در سال 2025 برگزار می‌شود. با سلسله مسابقات جام جوانان کرکت آسیا، بازی نهایی میان تیم‌های ملی کرکت حریف افغانستان و سریلانکا در عمان برگزار خواهد شد. افغانستان و هند به روز جمعه در نیمه نهایی این مسابقات به میدان رفتن. افغانستان با تفاوت 20-2 برنده شد و برای اولین بار به فاینال جام جوانان کرکت آسیا صعود کرد. و اینکه بدون بال حملات هوایی اسرائیل بر اهداف نظامی در ایران، وزارت خارجه این کشور گفته که تهران خود را به دفاع در برابر اعمال به گفتش تجاوزکارانه خارجی موظف می‌داند. به گزارش رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی، در بیانیه این وزارت این حملات به شدت نکوهش شده. جزئیات بیشتر این خبر را در ادامه برنامه خواهیم شنید. و آخرین خبر این که در یک حمله بر یک کاروان موترهای پلیس ایران در منطقه نارام سیستان و بلوچستان دست کم 10 افسر پلیس این کشور کشته شدند. بر خبرگزاری آسوشیتد پرس هنوز جزئیات بیشتر در مورد این حمله در گوهرکوه واقع در حدود 1200 کیلومتری جنوب شرق تهران پایتخت ایران در دسترس نیست. در ادامه این برنامه، حملات هوایی اسرائیل بر اهداف نظامی در ایران و واکنش‌ها به این حملات. سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد می‌گوید که شورای امنیت این سازمان مکلف است تا بحران جاری حقوق بشر در افغانستان را فوراً بررسی کند. فعالان در این مورد چی می‌گویند؟
طالبا اشخاصی که نیستند که آنها لاشوند، به هیچ وجه نباید که جامعه جهانی با اینا تعامل کند و همچنان طالبا را مطابق قوانین بین المللی آنها هر کدامش دارای نقص حقوق بشر است و هر کدامش باید به دادگاه کشته شوند.
و استقبال گسترده شماری از شهروندان از راهیابی تیم ملی کرکت حریف افغانستان برای اولین بار به دور نهایی جام کرکت جوانان آسیا.
امی برد تیم ما است و امی تیم کرکت است که همیشه به لب هموطنان خوشحال می آورد.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
خیلی ممنون از این که رادیو آزادی را میشنوید. همون گونه که در نخست هم شنیدید، اسرائیل صبح امروز حملات خود را بر ایران آغاز کرد. در این برنامه هم بیشتر در مورد این حملات خواهیم پرداخت و همکارم رویا کریمی مجد از بخش رادیو فردا، بخش ایران رادیو آزادی با ماست و در مورد این حملات صحبت خواهد کرد. خیلی خوش آمدید رویا جان. در نخست میخوایم از شما بشنوم که آخرین تحولات و موضوعات در مورد این حملات چی هست؟
خب ما میدونیم که ساعت 6 صبح به وقت تهران دانیل هاگاری اعلام کرد که عملیات اسرائیل علیه ایران در این بخش خودش به پایان رسیده و از آن زمان در واقع آسمان ایران در آرامش به سر میبره. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در یک بیانیه به این حمله واکنش نشون داده و اعلام کرده که اقدام اسرائیل علیه چند مرکز نظامی در ایران نقض آشکار حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل متحد بوده. در بیانیه وزارت خارجه جمهوری اسلامی اومده که این کشور این اقدام رو تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت سرزمینی و حاکمیت ملی کشورها دونسته و اون رو به شدیدترین بچی محکوم میکنه و البته بر اساس این بیانیه جمهوری اسلامی خودش رو محق و موظف به دفاع در برابر این عمل که اون رو اعمال تجاوزکارانه خارجی خونده میدونه.
در مورد آخرین آپدیت که ایران منتشر کرده در مورد تلفات میشه بگی که آیا آمار جدید از تلفات این حملات منتشر شده یا خیر؟
مقامات رسمی جمهوری اسلامی هنوز هیچ جزئیاتی در مورد حملات، اینکه چند مرکز مورد حمله قرار گرفتن و وضعیت فعلی قرارگاه‌های نظامی، پایگاه‌های نظامی که اسرائیل مدعی شده به اونها حمله کرده، منتشر نکردن. فقط ارتش جمهوری اسلامی یک بیانیه منتشر کرده و در اون گفته که 2 تن از نیروهای ارتش در جریان این حملات کشته شدن: حمزه جهاندیده، سرگرد عملیات موشکی، و استوار محمد مهدی شاهرخی فر به عنوان کشته شدگان حملات بامداد امروز معرفی شدند.
خیلی ممنون رویا از این که با ما بودید.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ساعت 5:07 عصر به وقت افغانستان است و اینجا رادیو آزادی هست. همون گونه که در خبرها هم شنیدید و همکار ما همچنان توضیح داد که بعد دنبال حملات هوایی اسرائیل بر اهداف نظامی در ایران، وزارت خارجه کشور گفته که تهران خود را به دفاع در برابر این حملات موظف می‌داند. اما همکارم جعفر احمدی اینجاست و در مورد واکنش‌های بین المللی به این حملات درباره با ما بیشتر خواهد گفت. جعفر خیلی خوش آمدی به برنامه و میشه که بگی که آخرین واکنش ها به این حملات چیست؟
تشکر فایزه جان. بدنبال حملات هوایی اسرائیل بر ایران، در یکی از نخستین واکنش های غرب، کیر استارمر صدر اعظم بریتانیا گفت که ایران نباید به این حملات پاسخ دهد. استارمر از تمامی طرف ها خواسته که از خود خیشتنداری نشان بتن. او در ساموا، جایی که برای اشتراک در یک جلسه سران کشورهای مشترک المنافع سفر کرده، افزوده که اسرائیل حق دفاع از خودش را داره. شان ساوت، سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید، گفته که واشنگتن در جریان این حملات قرار داده شده بود و آن را تمرین دفاع خودی و در پاسخ به حملات میزایل بالیستیک اول اکتبر ایران بر اسرائیل خوانده. همچنان افزوده که کشورش در عملیات مشارکت نداشت و از تهران خواسته که حملات خود بر اسرائیل را متوقف کند تا جنگ تشدید نیابد. در این حال لوید آستن، وزیر دفاع ایالات متحده، با یوآف گالانت، وزیر دفاع اسرائیل، در مورد این حملات هم صحبت کرده و یک بار دیگر تأکید ورزیده که ایالات متحده با امنیت اسرائیل متحد هست. پت رایدر، سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده، گفته که اسرائیل حق دفاع از خودش را داره و در عین حال افزوده که واشنگتن مصمم هست تا از گسترش جنگ جلوگیری کند.
خیلی خیلی ممنون احمد صاحب از این که آخرین واکنش ها در مورد حملات اسرائیل بر ایران را به ما گفتی. و اکنون هم آقای سید اشرف سادات، آگاه مسائل سیاسی، از طریق تماس تلفنی با ماست و خیلی خوش آمدید میگم آقای سادات به برنامه ما.
سلامت باشیم. سلام خدمت شما و همکاران گرامی شما.
آقای سادات، میشه که در مورد پیامدهای این حمله بر منطقه به ما بگین که ما شنیدیم که واکنش‌های داشته این حمله از سوی کشورهای مختلف، این که تأثیر این حمله بر منطقه چیست از دیدگاه شما؟
تشکر. ببینید، بدون شک جنگ غزه، وضعیت لبنان، جنگ سوریه و درگیر بودن یمن و همچنان گروه های عراقی حامی ایران در منازیات منطقه، وضعیت خاور میانه کلن سردوچار یک سردرگمی کلان ساخته. شما قیمت نفت میبینیم بالا رفته، اقتصاد کشورهای منطقه تحت تاثیر این زده خوردها قرار گرفته، تورم در ایران به شدت رو به افزایش است و خیلی از فرصت های کاری در ایران و بعضی از کشورهای منطقه از بین رفته. شما وضعیت پولی ایران میبینیم که چقدر ارزش ریال در یک سال گذشته افت داشته. ایرانی که تا چند سال قبل میلیون ها کارگر خارجی میتوانست جذب کنه، امروز میلیون ها بیکار داخلی داره و همچنان هزینه های کلانی را که صرف مسائل نظامی مینماید، نارضایتی بزرگ در داخل ایران در بین جامعه ایران به وجود آورده و متاسفانه تبعات این وضعیت روی افغانستان هم بسیار زیاد بوده. شما اخراج مهاجران، اخراج کتله‌ای مهاجران افغان میبینیم. وضعیت ایران تقاضا نمیکنه که کارگران خارجی جای کارگران داخلی بگیرن و هزینه‌های سنگین دیگی که روی زندگی مردم شده هر روز نسبت به حضور مهاجران افغان مترزن. بر علاوه ایران کشورهای زیادی در منطقه دچار آسیبای بزرگ اقتصادی شدن و کماکان ما شاهد ای هستیم که کار به شکل گیری دوستی ها و دشمنی های بیشتر شاید در منطقه بدل بشه. به هر حال من فکر میکنم که این جنگ و کشمکش در بین ایران و اسرائیل منطقه در یک وضعیت دشوار قرار داده و ممکنه به این زودی ها شاهد نتیجه بخش بودن دیپلماسی ها هم برای کاهش یا رفع تنش در منطقه نباشین، چنانچه شما همکاران شما در از واکنش ها گفتم که تلاش های جریان داره تا از عکس العمل ایران جلوگیری کنه.
اما آقای سادات، در یک سوی قضیه بحث واکنش ها را که شنیدیم، ما جای واکنش حکومت طالبان یا موضع حکومت طالبان در اینجا خالی بود. بعد دیدگاه شما طالبان در کجای این قضیه قرار دارند؟
ببینید، آنچه مربوط به وضعیت افغانستان میشه، در افغانستان فعلا یک جریانی حاکمه که از چند نگاه به نظرم اختلاف ایدئولوژیک با ایران داره و اینکه بعضی مجبوری ها باعث شده که طالبا و دولت جمهوری اسلامی ایران در زمینه های دیپلماتیک و تجارتی فعلا همکاری های داشته باشن، نمیشه که آن را روابط استراتژیک برشمرد. به نظر من هرچند که طالبا به ایران نزدیک باشن، من فکر میکنم کشورهای مثل امارات و عربستان دوستان بهتری برای طالبا بوده میتونن، هم از نگاه مذهبی و هم از نگاه تاریخی که به این روابط نگاه کنیم. شما دیدید که طالبان اصلا در مرگ حسن نصرالله یک اعلامیه ندادن، در حالی که در مرگ سنوار و هنیه خیلی عمیق احساس همدردی داشتن. درسته که موضوع دشمنی با اسرائیل وجه مشترک بین ایران و طالبان هست، اما خیلی از قضایای دیگر مانند برخورد نیروهای حامی ایران با گروه سنی در سوریه و عراق و حتی یمن، اینا باعث شده که طالبان هیچ همسویی با ایران نداشته باشن و بیشتر جانب کشورهای عربستان، قطر، ترکیه و امارات اینا رو بگیرم که از سنی ها در منطقه حمایت میکنم. یعنی در کل اگر ما بگم تقریبا بعضی های چندگانه طالبان دارن پیش میبرن. از یک طرف نمیخواهم خود از چشم ایران مندازم و از طرف دیگه هم به نوع روابط خود با کشورهای دیگه به گونه حفظ میکنم که موضوع گیری جدی در برابر بلخ ایران نداشته باشن.
تشکر آقای سادات. سید اشرف سادات بود، آگاه مسائل سیاسی، که در مورد پیامدهای این حمله بر منطقه صحبت میکرد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
گزارش ها را از افغانستان پی می گیریم. سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد می گوید که شورای امنیت این سازمان مکلف است تا بحران جاری حقوق بشر در افغانستان را فوراً بررسی کند. نصیر احمد فایق در سخنرانی خود در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد زنان، صلح و امنیت گفت که باید بر طالبان فشار وارد شود تا به تعهدات بین المللی حقوق بشر متحد باشند. شماری از فعالان حقوق زنان نیز خواهان برداشتن گام‌های عملی و سریع جامعه جهانی برای تامین حقوق زنان در افغانستان هستند. جزئیات بیشتر را از خجسته کبیری بشنوید.
سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد خواستار اقدام فوری شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بررسی بحران جاری حقوق بشر در افغانستان است. نصیر احمد فایق حین سخنرانی خود در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد زنان، صلح و امنیت که متن آن را امروز شنبه 26 اکتبر در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود منتشر کرده، گفته که احیای حقوق زنان برای عدالت، پاسخگویی و امنیت بین المللی مهم است. آقای فایق با تاکید بر این که جامعه جهانی باید در خصوص وضعیت افغانستان با شفافیت اخلاقی عمل کند و غیر فعال باقی نماند، 5 خواست مهم را در این نشست از شورای امنیت مطرح کرده است. او گفته است که شورای امنیت سازمان ملل متحد باید طالبان را وادار کند که به تعهدات بین المللی حقوق بشر متحد بمانند و آپارتاید جنسیتی در افغانستان را به رسمیت بشناسد. نصیر احمد فایق در مطالبات خود بر فراگیر شدن صلح و تخصیص منابع بین المللی برای حمایت از حقوق زنان افغان تاکید کرده است. در اعلامیه منتشر شده از سوی آقای فایق همچنان خواسته شده که هر گونه تعامل با طالبان باید اصولی و مبتنی بر نتایج ملموس در زمینه حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران باشد. این در حال است که طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان بر افغانستان محدودیت‌های گسترده از جمله بر کار و تحصیل زنان افغان وضع کرده است. برخی از فعالان حقوق زن و زنان افغان از جامعه جهانی به شمول ملل متحد می‌خواهد که برای تغییر وضعیت زنان و دختران افغان باید اقدامات عملی انجام دهند. طاهره کریمی فعال و از معترضان حقوق زن بر رادیو آزادی می‌گوید که جامعه جهانی باید طالبان را به خاطر نقض حقوق بشر پاسخگو قرار بدهد.
طالبان اشخاصی که نیستند که آنها لاشوندج با هیچ وجه نباید که جامعه جهانی با اینا تعامل کند و همچنان طالبان را مطابق قوانین بین المللی آنها هر کدامش دارای نقض حقوق بشر است و هر کدامش باید به دادگاه کشیده شوند و توسط محکمه بین المللی باید اینا محاکمه شوند و سزای اعمالشان برسد و یک و همچنان که آپارتاید جنسیتی را گفته به افغانستان به رسمیت بشناسید.
یکی از باشندگان کابل که نمیخواهد به علت حساسیت موضوع نامش در این گزارش ذکر شود، بر رادیو آزادی گفت هرچند آنها بارها این خواست را مطرح کردند، اما سازمان ملل متحد باید اقدامات عملی را برای تامین حقوق آنها انجام دهد.
خواست ما از شورای امنیت این است که آپارتاید جنسیتی در افغانستان را به رسمیت بشناسد و تبعیض جنسیتی را در افغانستان از بین ببرد.
این در حال است که حکومت طالبان همواره در بیش از 3 سال گذشته مدعی شده که حقوق بشری همه به شمول حقوق زنان در چهارچوب شریعت اسلام تامین است. این در حال است که امینه محمد معاون سرمنشی ملل متحد نیز روز پنجشنبه در نشست شورای امنیت گفت که محرومیت زنان افغان نشان دهنده عقب‌گرد در زمینه حقوق بشر در افغانستان است. سیما باهوس رئیس اجرایی بخش زنان سازمان ملل متحد نیز در این نشست گفت که میلیون ها زن و دختر از حقوق ابتدایی خود در افغانستان محروم هستند و مانند زندانیان زندگی می کنند. اما یک هفته قبل سازمان عفو بین الملل گفت که حرف زدن نمی تواند جلو اقدامات سرکوبگرانه طالبان را در افغانستان بگیرد، بلکه با اقدامات فوری این کار ممکن می شود و از حکومت ها خواستا قدم بردارند و طالبان را حسابده قرار دهند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
راهیابی تیم ملی کرکت الف افغانستان برای اولین بار به فاینل جام مسابقات کرکت جوانان آسیا با استقبال گسترده شهروندان روبرو شده است. این تیم روز گذشته با غلبه بر تیم ملی کرکت الف هند موفق به راهیابی به بازی پایانی و دیدار با تیم سریلانکا شد. شمار از آگاهان امور کرکت و طرفداران کرکت ابراز امیدواری میکنند که تیم افغانستان قهرمان این جام شود. بیشتر در گزارش.
پیروزی تیم ملی کرکت الف افغانستان برای نخستین بار به فینال جام کرکت جوانان آسیا با استقبال گسترده افغان‌ها روبرو شده است. علاقه‌مندان کرکت این پیروزی را فال نیک برای موفقیت در بازی پایانی و دیدار با تیم سریلانکا می‌دانند. تیم ملی کرکت الف افغانستان پس از پیروزی در برابر هند در مرحله نیمه نهایی جام کرکت جوانان آسیا که بر روز جمعه 4 عقرب به مساف یک دیگر رفته بودند، به فاینال این مسابقات راه یافت. شماره از شهروندان افغان در داخل و خارج از کشور که از راهیابی تیم ملی الف کرکت افغانستان به بازی نهایی جام کرکت آسیا خوشحالند، می‌گویند که آرزو دارند ملی پوشان افغانستان قهرمان این مسابقات شوند. حیا باشنده ولایت بلخ و شمس الله رحیمی ساکن در فرانسه روز شنبه در صحبت بر رادیو آزادی گفتند:
بازی را که دیشب تیم کرکت برنده شد در مقابل تیم هند یک افتخار بزرگ برای همه افغانستان است و ما بسیار زیاد خوشحال شدم به برد تیم ما و امی برد تیم ما است و امی تیم کرکت است که همیشه به لب هموطنان ما خوشحالی می‌آورد.
گرچه تیم سریلانکا هم تیم ضعیفی نیست، ولی ما بالای بچهای خود واقعا باور داریم که اینا میتوانند که اونا را هم شکست بدن و انشالله رحمان که امی کپا به افغانستان برمیگردانند و جام بالا میکنند.
قرار از بازی نهایی میان تیمهای ملی کرکت الف افغانستان و سریلانکا بروز یکشنبه 6 عقرب در پایتخت عمان برگزار شود. نور علم فرید آگاه امور کرکت در صحبت با رادیو آزادی بر توانایی های بازیکنان تیم ملی افغانستان اشاره کرده بر کسب قهرمانی این مسابقات امیدواری کرد.
جوانای نو ما که کدام استعدادی دارن واقعا ما سرشان افتخار میکنیم. در فینال افغانستان و سریلانکا رای افتن، هر دویش واقعا بازیکنایشان استعداد دارن. با امیدی که در فینال انشالله از نظر خود ما که است افغانستان در بازی که در راوند می شدن سریلانکا را شکست داده بودن مورال خوب دارن. امید داریم که افغانستان انشالله مسابقات آسیا کپ قهرمان باشن.
شماره از چهره های سیاسی از جمله حامد کرزی رئیس جمهور پیشین و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه در نظام جمهوری پیشین هم در فیسبوک و شبکه اکس رایابی تیم کرکت الف افغانستان را به دیدار نهایی جام جوانان آسیا تبریک گفتند. رقابت‌های جام کرکت جوانان آسیا از سال 2013 به دیسو برگزار می‌شود که پیش از این تیم‌های پاکستان و سریلانکا هر دو بار قهرمان این جام شدند. هند نیز یک بار قهرمان این جام را در کارنامه دارد و اما تیم افغانستان قبلاً در سالهای 2017 و 2019 دوبار به نیمه نهایی این جام صعود کرده بود. این نخستین بار است که تیم ملی الف کرکت افغانستان چانس رایابی به بازی پایانی را به دست آورده و قرار است دیدار نهایی این تیم با تیم ملی سریلانکا تا یک روز دیگر برگزار شود.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ساعت 5:24 دقیقه عصر است و اینجا رادیو آزادی هست. وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان میگویند که تا حال 400 عنوان کتاب مختلف را که ادعا میکنند برخلاف عقاید آنان اسلام و افغانیت بوده مشخص کرده و جمع‌آوری کردند. سرپرست معین نشرات طالبان در این وزارت در ویدیویی که روز گذشته در صفحه ایکس این وزارت منتشر شده گفته که این پروسه در آینده در ولایت افغانستان هم آغاز خواهد شد. اما مسئولین برخی از انجمنهای ناشر به رادیو آزادی گفتند تاکنون کتاب‌هایی را نشر نکردند که خلاف منافع اسلام و افغانستان باشد.
وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان از جمع‌آوری کتاب‌های خبر داده که به اساس ادعای این وزارت برخلاف عقاید آنان ارزش‌های اسلامی و افغانی باشد. این وزارت عملاً به هدف جمع‌آوری این کتاب‌ها 400 عنوان کتاب مختلف را ثبت کرده است. ضیاءالحق اکمل سرپرست معین نشرات طالبان در این وزارت در ویدیویی که روز جمعه در صفحه ایکس یا تویتر سابق وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت آنان نشر شده در نشست گفته که این تصمیم آنان قاطع است و در آینده این پروسه در ولایت ها هم آغاز می شود.
پس از حاکمیت امارات اسلامی این تصمیم قاطع است که انشالله افکار بیگانه و هر آن چیزی که بر ضد افکار اسلام و افغانیت و یا خلاف اساسات و وحدت ملی، برادری و پایداری نظام است، ماجرای آن را میگیریم. تا حال در این بخش ما حدود 400 کتاب را ثبت کرده ایم که بر ضد عقیده ما و شما بوده و مستقیما در هر بخش آن مشکل داشت.
این مقام وزارت اطلاعات فرهنگ حکومت طالبان میگوید که آنها در آینده فهرست این کتاب ها را در اختیار رسانه ها و ناشران قرار خواهند داد. آقای حقمل میگوید که آنها به جای کتاب های جمع آوری شده کتاب های جدید را چاپ و به دسترس ناشران کتاب قرار میدهند. اما برخی از مسئولین انجمن های ناشران که از دهه ها به این طرف تجربه چاپ و نشر کتاب را دارند میگویند که تا حال کتابی را منتشر نکردند که خلاف اسلام و ارزش های ملی بوده باشد. مسئولی که از انجمن های ناشر به شرط نگرفتن نام و تغییر صدای اصلیش با رادیو آزادی گفت که وضع محدودیت بر چاپ و نشر کتاب ها بخش مطالعه کتاب ها را که قبلا متضرر شده بود بیشتر آسیب می رساند.
در کل این اقدام تمام کسان را که با مطالعه کتاب ها با همین محتویات عادت داشتند یا قشر محرومی که در مناطق دوردست از این کتاب ها استفاده خوب می کردند زیان رسانده است و بیشتر از این هم آسیب می رساند.
در همین حال شماری از جوانان اهل مطالعه و محصلین پوهنتون می گویند که این گونه محدودیت ها جامعه افغانی را از باخبری در مورد تغییرات و پیشرفت های جهان به دور نگه می دارد. دو تن از باشنده های ولایت های خوست و کابل به شرط نگرفتن نام و تغییر صدای اصلیشان به رادیو آزادی گفتند.
جمع آوری و مسدود کردن کتاب ها رای حل نخواهد بود. در یک جامعه کتاب های خوب و بد می باشد. هر کس با باور خود می نویسد. اگر این گونه کتاب های هم باشد، پس باید آنها یعنی طالبان کتاب های بهتر از آن را چاپ و به جامعه ارائه کنند.
مسدود کردن منابع فکری و علمی نسل جوان را از تجارب علمی و فرهنگ جهان محروم می سازد که در طولانی مدت به پیشرفت های جامعه افغانی در بخش های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آسیب می رساند.
این در حال است که در سال گذشته شماری از کتاب فروشان و ناشران در صحبت با رادیو آزادی ادعا کرده بودند که حکومت طالبان نزدیک به 50,000 عنوان کتاب های مختلف را از دستشان جمع آوری کرده اما در بدل آن هیچ چیز به آنان نداده است.
تعداد از باشنده های شهر کابل با آن که استفاده از غذاهای دستفروشان کنار جاده ها را از نظر اقتصادی مناسب می دانند اما برای جلوگیری از مبتلا شدن به بیماری ها به رعایت حفظ صحه آن تاکید می کنند. آنان می گویند که گویا پس از خوردن این غذاها مریض شدند. جزئیات بیشتر این گزارش را در این گزارش بشنوید.
پایین بودن سطح اقتصاد مردم و ارزان بودن غذاهای کنار جاده در شهر کابل یکی از علتهای اساسی استفاده از این غذاها خوانده می شود. شمار از باشنده های شهر کابل و بسیاری از کارگرانی که مجبورن غذای چاشت خود را در بیرون از خانه صرف کنند این غذاها را مناسب دانسته و می گویند که طعم خوب و نرخ ارزان آنان را علاقمند خرید و خوردن غذا از دستفروشان کنار جاده ساخته است. اما برخی از آنان شکایت دارند که گویا در برخی موارد خوردن این گونه غذا سبب بروز بیماری نزد آنان شده است. سمیع الله یکی از باشنده های شهر کابل که پس از خوردن بولانی در روی جاده بیمار شده است با رادیو آزادی گفت:
دمیش شهر بازار ازمه روی سرک همین بولانی و نمی چیزا را خوردیم. البته سینا بود حالا همین سالات ما بخی قدر خوب زیاد بود مگر نمیشه خانه انتونی آمدیم حالا خوب شدیم.
آریان یک باشنده دیگر شهر کابل نیز شکایت مشابه دارد:
دمی شهر کابل بولانی و مثلا همین پیسکیر چیزای خراب خورده بودم مریض شدم دمی شفاخانه آمدم خوب شدم.
این در حال است در حال حاضر قیمت یک قرق غذا در رستوران های شهر کابل بین 200 تا 300 افغانی بوده اما با گفته مردم غذاهای روی جاده را با قیمت 20 تا 40 افغانی خریداری میکنند. بولانی، قابلی پلو، برنج همراه با لوبیا، جگر، کباب مرغ و آش، بامیه و برخی سبزیجات دیگر از جمله غذاهایی است که روی کراچی های سیار و با قیمت ارزان در جاده ها در دسترس قرار دارند. یکی از بولانی فروشان در شهر کابل که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، با رادیو آزادی گفت بولانی که برای فروش آماده میکنند صحیح بوده و نظافت محیطشان را هم به گونه دقیق مراعات میکنند.
من که بولانی میفروشم محل خود را بسیار پاک و نظافتش را در نظر گرفتیم. به خاطر جلوگیری از ورود حشرات بالای بولانی خود جا